وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما به اعضای غیر حضوری هم گفتیم که سوالاتتون رو بپرسید و حتی در حین بحث هم گفتیم اگر سوالی بود بپرسید که بهمون منتقل میشه و حالا در اون جلسه یا جلسه بعد هم جواب میدیم اگر متناسب با بحث باشه. دیروز یه سوالی پرسیده شد از اعضای غیر حضوری که وقتی اینجوری که شما میگید نقشه با خداست، خدا نقشه رو کشیده و ما فقط در حد مجری نقشه خدا هستیم و رضایت مخلوق به اون طرحی که خدا کشیده و طراحی که کرده ملاک نیست، پس نقش ما این وسط چی میشه؟ اختیار و انتخاب چی میشه؟ ما مجبوریم که توی همون نقش حرکت کنیم. ببینید تو مباحث مختلفی که توی حوزه مبانی اندیشه دینی مطرح میشه، این بحث جبر و اختیار رو مثل یه هی میاد میگه من هستم، نمیدونم اسمشو چی بذارم، یعنی خودش رو این نشون میده و اینجا الان جواب میدیم تموم میشه، یه جای دیگه میرسیم دوباره این جبر و اختیار میاد میگه من هستم، انگار به این راحتی نمیخواد بره کنار. ببینید سوال، طراحی نقشه با خداست؟ بله، طراحی نقشه با خداست، تو این شکی نیست؟ نه شکی نیست. کسی توی این طراحی با خدا مشارکت کرده؟ خدا شریک داشته توی طراحیش؟ نه خیر، خود خدا تنهایی. لم یکن له شریک فی الملک، اصلا معناش اینه همین، خودش و خودش. آیا خدا از بندگانش نظر نخواسته که آقا به نظرتون حالا اینجای نقشه رو چیکار بکنیم، اونجای نقشه رو چیکار بکنیم؟ نه خیلی نخواسته، چون اصلا نیازی نداشته نظر خواهی بکنه، که خودش علا کل شیء قدیر هست، به کل شیء علیم هم هست. و تازه قبل از اینکه تو بیای نقشه رو کشیده، ابتدا و انتها همه چی معلومه از نظر او، پس نظر خواهی معنا نداره. یعنی ما هممون مهره های خدا برای اجرای نقشه کلی عالمیم. بله به همین صراحت، به خود صبر کنید، بله ما مهره خداییم، سرباز خداییم. پس انتخاب و اختیار ما چی میشه؟ نقش انتخاب و اختیار خیلی واضحه. شما اختیار داری، اونجوری که دیروز گفتیم شما اختیار داری، حق انتخاب داری، اختیار کلمه دقیقی نیست، حق انتخاب داری که سرباز تکوینی و تشریعی خدا بشی یا فقط بشی سرباز تکوینی. تو اون قسمت تشریعی تو اختیار داری، اینکه سرباز تکوینی خدا هستی که در این شکی نیست، تو این اختیار نداری. اما حالا میخوای سرباز تکوینی و تشریعی خدا بشی؟ بله، اینجا حق انتخاب دادن بهت. سرباز تشریعی بشم یعنی چی؟ یعنی وظایفی که خدا بر عهدت گذاشته و حق انتخابم بهت داده که انجامش بدی یا ندی، اونا رو انجام بدی. اون وقت میشی از لشکریان تشریعی خدا در مسیر هدف خلقت عالم. اگه نه، یا سرباز تکوینی میشی که تو بازی نگهت میدارن یا تعویزت میکنن. مربی بازیکن رو میده، میگه این کارو بکن، اون کارو بکن، میگه چش، میره مربی وای میسه، وای میسه، نه این کارشو درست انجام نمیده، داور میگه بازی رو نگه دار، میخوام تعویضش کنم. خدا هم گفت دیگه اگه بخواد، من خدا اگر بخواد شما رو میبره و یه عده دیگر رو میاره. سرباز تکوینی چی باش؟ سرباز تکوینی باشم یعنی چی؟ یعنی چه کافر باشی چه مسلمون، خدا اون چیزی رو که اراده کرده محقق میکنه و از خود تو حتی به عنوان یه کافر هم استفاده میکنه برای تحقق هدف اون نقشه‌ای که طراحی کرد. حالا دقت کنیم این آیه رو، باهاش اگر کسی قش بکنه جا داره. الان گوش بده، اتفاقا همینجا داریم میگم، حتی دیروزم گفتم ولی بازم دارم تکرار میکنم از یه منظر دیگه. اف غیر دین الله یبغون، داره استفهام میکنه، استفهامش استفهام چیه؟ توبیخیه. اف غیر دین الله یبغون، شما غیر از دین خدا رو دنبال میکنید؟ دنبال غیر دین خدایی؟ خب آره خدایا، دین همون نقشه هست دیگه، درست شد؟ عواصش تو نوشتن، دین اون نقشه هست. اف غیر دین الله یبغون، خب آره خدایا، غیر دین تو رو انتخاب کن. و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها. گاهی اوقات حال در مقام دلیل قرار میگیره، تعلیل. به پدرت بی احترامی میکنی در حالی که انقدر برات زحمت کشیده؟ چرا نباید بی احترامی کنی؟ چون برات زحمت کشیده. خب دین خدا چیه؟ ان الدین عند الله، شما بگید، الاسلام. دین خدا اسلامه، یعنی اون تسلیم بودنه. ان الدین عند الله الاسلام، اینجا که تو سوره آل عمران آیه 19 کدوم اسلامو داره میگه؟ اسلام تشریعی رو داره میگه، درست شو؟ اینجا هم که میگه اف غیر دین الله یبغون، داره کدومو میگه؟ اسلام تشریعی رو میگه. خدایا ما اسلام تشریعی رو انتخاب بکنیم؟ چرا؟ چرا نباید غیر اسلام تشریعی رو انتخاب بکنیم؟ چون ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، چون تمام اون کسایی که تو آسمون ها و زمین هستن همه مسلمان خدا هن، مسلمند. کدوم اسلام؟ تکوینی. طوعاً او کرم، با رغبت یا به اجبار. دین در نزد خدا چیست؟ اسلام. شما دینی غیر از اسلام انتخاب کردید، اشتباه میکنید. چرا؟ چون خلقت همه مسلمان خدا هن. همه مسلمان خدا هن. همه خلقت مسلمن. تو مجبوری تسلیم باشی، تو مجبوری تسلیم باشی، تسلیم تکوینی. اگه اختیاری هم اومدی و تسلیم شدی، یعنی اون دین اسلام تشریعی رو انتخاب کردی، که هیچ، میشی سرباز تشریعی و تکوینی من. اگه نه، به اجبار تسلیمت میکنم، چون من نقشه خودم رو به هدف خواهم رساند. دقت کنید، وقتی میگه شما سرباز خدایید برای اینکه نقشه اون رو عملی بکنید، میگه آقا حس اسارت به من دست داد. یعنی چی؟ من اومدم این عالم نقشه یکی دیگر رو اجرا بکنم، پس خودم چی؟ اولا دقیقاً مسئله توحید و حساسیت تبیینش در مسیر تربیت همینجا خودش رو نشون میده. وقتی شما خدا رو میشناسید و موحد میشید به معنای واقعی کلمه، برای اجرای نقشه خدا حاضرید هر کاری انجام بدید. وقتی به شما نقشی ندن، احساس بیهودگی میکنید. بابا خدای نقشه طراحی کرده و برای این نقشه برای تو در این نقشه نقشی قائل شده. دقت کنین. میگه چی کاره ای؟ میگه دکترم. میگی اینجا چی کار میکنی؟ میگه دارم دستشویی اینجا رو تمیز میکنم. میگه اینجا کجاست؟ میگه حرم امام رضا علیه السلام. دقت کن، دکتر افتخارش الان چیه؟ تمیز کردن دستشویی حرم امام رضا علیه السلام. کیف هم میکنه. دیدید تو اربعین انواع و اقسام آدم ها، تاجر، دکتر، مهندس، معلم، استاد دانشگاه، دارن یه کارهای عجیب غریبی میکنن. جارو گرفته دستش، خونش رو جارو نمیکنه. باور کن بعضی از اینا دستشون تو خونه به جارو نخورده، ولی اونجا حاضر جارو بکنه، کفش زائر رو تمیز بکنه، کفش خودش هم تمیز نمیکنه. چه اتفاقی افتاده؟ خب برای امام حسینه. امام حسین رو شناخت، ایفای نقش در مسیر اربعین امام حسین علیه السلام براش میشه مایه افتخار. آقا تو داری چیکار میکنی؟ دارم حلیمه رو به هم میزنم. حلیمه رو هم میزنی که چی بشه؟ تو خونت توی تخمه نمیپزی، الان شب تا صبح وایسادی داری. حلیمه امام حسینه. چقدر از این مثالا براتون بزنم؟ آقا دارن صحن حضرت زهرا سلام الله علیها نجف رو درست میکنن، من نمیتونم، پول ندارم، سرمایه ندارم، ولی گفتن به اندازه مثلا چند هزار تومان بده یه آجرم. آقا این چند هزار تومانه برای اون آجره، میخوام یه نقشی داشته باشم توی این صحنه. اینم نمیتونم. اربعین رفتم میگم اجازه بدید من یه خود بنایی کنم، فقط یه مثلا ملاتی درست بکنم، همین بگن که توی این صحنه این یه نقشی داشته. آقا توحید ضعیفه که وقتی تو میگی نقشه خدا و نقش تو در این نقشه میریزی به هم، پس اختیار من چی میشه؟ توحیدت ضعیفه. الان اگه بگن مقام معظم رهبری گفته که فلانی بیاد فلان کارو انجام بده برای من، بعد من میگم این برای چی؟ میگن آقا یه چیزی تو ذهنشه، به کسی هم نگفته، این قسمتشو فلانی انجام بده. نه دیگه، ما اول بگید نقشه چیه، ما درباره خود نقشه هم یه نظری بدیم، بعد ببینیم هدف چی چیه، بعد چرا. آقا به من بگو بیا کتاب برق بزن، بیا کتابه کتابخونه. این طرح حضرت آغاز تمام شد، نمیدونی برای چیه. اما همین که نقشه برای کسیه که تو میشناسیش و قبولش داری، دیگه برات مهم نیست چه کاریه و حتی برات مهم نیست اون نقشه رو بشناسی یا نشناسی. ما توحیدمون ضعیفه که وقتی میگن خدا برات نقش قائل شده. آقا اینا شعر نیست، اینا حرفای احساسی نیست، اینا عین واقعیت. ما توحید رو نتونستیم جا بندازیم که تکلیف شد بیگاری کشیدن، تکلیف شد زور گفتن. جشن تکلیف داریم میگیریم ما، ولی توحید رو برای بچه‌هامون جوری جان انداختیم که جشن به معنای واقعی باشه. بعد بریم تو این جشن تکلیف و بادکنک بچیم و باد کنیم، بتره کنیم، بچه ها بخندن، جشن بشه. بابا جشنه، جشن تکلیفه. یعنی خدا تو رو آدم حساب کرده، گفته بیا تو نقشم، میخوام بهت یه نقشی بدم. خدا نقشه چیه؟ نقشه اینه که این کارو بکنی، اون کارو بکنی. ممنونم که منو آدم حساب کردی، ممنونم. اگه کسی خدا رو خوب بشناسه التماس میکنه که خدا یه نقشی به من بده. اگه خدا بگه با تو کاری ندارم، یعنی میخوای منو بندازی دور؟ آقا یه کاری. دید طرف تو مجلس امام حسین علیه السلام هر کسی کارش مشخصه، یکی اومده میگه آقا یه کاری به من بدین، میگن که آقا واقعیتش کاری نداریم. یعنی هیچ کاری نیست من برای امام حسین بکنم؟ میگه خب نداریم، چیکار کنم؟ اگه باشم چند نفر تو صفن. دلش میگیره. آقا ببینید این مثالا رو من ازش رد نمیشم، نه اینکه میخوام بحث و نگهش دارم، میخوام ذهن شما رو نگه دارم. خیلی حرف مونده بزنم، بس کم نیاوردم. این مثالا مثالای ملموسه. من میبینم یه جارو برداشته 6 متر اونورتر داره جارو میکنه. آقا چیکار داری میکنی؟ حالا شما که کار نداشتید. من دیدم یه خود اونورتر کثیف، فکر کنم راه عزاداره امام حسین علیه السلام رو تمیز کنم. ما نتونستیم خدا رو معرفی بکنیم. اینقدر قرآن خواست خدا رو معرفی کنه، اینقدر رو معرفی خدا و عظمت خدا دست گذاشت، ما از کنارش رد شدیم. این که تکراریه، اون که تکراریه، این که خدای دو صفحه قبلش گفته بودی یا دو صفحه بعدش هم که داری میگی. خب دیگه اینو که اینقدر گفت، اینقدر تکرار کرد، اینقدر تو روایات ما برگشته. دایی جوشن کبیر میخونه، طلبگیه دیگه، طلبگی فکر میکنه، میگه میگن این هزار تا سبن، هزار تا نیست بکنم 900 خورده بعدش هم. خب این مثلا هو علا کل شی، یا من هو علا کل شی این قدیر، با مثلا اون یکی که بازم قدرته، یکیه که بابا ول کن. بابا داره خدا رو بهت معرفی میکنه، داره میگه این خدایی که تو ازش یه نقشی گرفتی، تو نقشش باید بهش بنازی، ولی داره بهت زور میاد. ببین خدا خود کیه؟ مسئله جبر و اختیار با رویکرد پسمنچی، دقت کنید، مسئله جبر و اختیار با رویکرد پسمنچی مسئله انسانیه که خودش رو در برابر خدا عددی میبینه. وقتی خودش رو عددی میبینه میگه پس من چی؟ اما اگه خودش رو عددی ندید، من کیم؟ خداست. اختیارم که میدن دستش، بر میگردونه به خود خدا، میگه ممنونم، حق انتخاب دادی به من، من این حق انتخاب حالا بر میگردونم به تو، اختیارم رو میدم به دست تو. ما به دست یار دادیم اختیار خیش را، حاصلی زین به ندانستیم کار خیش را. ما اختیارم داریم دستمون. انسان وقتی خودش رو منهای خدا در عرض خدا باور میکنه، خدا رو رقیب خودش میبینه. آقا دقت بکنید این نوع نگاه ها چقدر الان توی دانش آموزایی که شبهه تو ذهنشون برجسته شده زیاده. اصلا انگار خدا رقیبه. چرا رقیبم برای من تکلیف میکنه، تکلیف تعیین میکنه؟ چرا رقیبم به من میگه نماز بخون؟ کلمه رقیب رو به کار نمیبره. آقا ما رو آفریده برای اینکه عبادتش بکنیم. خب شاید نمیخواستیم عبادت بکنیم، از ما اجازه نگیره، ما رو آورد تو این دنیا، حالا میگه ما بعد عبادت کنیم. حالا همین دانش آموز تو مدرسه اگر مدیرش بخواد یه کار مهمی انجام بده، 5 نفر رو انتخاب کنه، اینو انتخاب نکنه بهش بر میخوره ها. حالا یه استاد دانشگاهی اومده تو این مدرسه، خیلی هم از قبل تعریف کردم، گفته یه پروژه دانشگاهی داره اجرا میکنه، خیلی پروژه بزرگیه، نیاز داره به 7-8 تا دانش آموز که کمکش کنن. ای نشسته منو انتخاب میکنه، منو انتخاب میکنه. آقا اون میخواد پروژه اجرا بکنه، نه همین که بگن اینم تو پروژه اون استاد دانشگاه بوده برای من رزومه است. کیف میکنم. آقا به تو پول نمیده، بیگاری هم ازت میکشه ها. ببین من همین اسمم بیاد کنار اسم این استاد دانشگاه بسه. اما خدا رو الان رقیب خودش میدونه، من عبادت بکنم، من حرفش گوش کنم، من حالا تو اون پروژه هم میاد استاد دانشگاه میگه هر کسی رو انتخاب کردم شرطش اینه، هر چی گفتم بگه چشم، همونجا میگن چشم. بابا این اصلش براش حل شده، فقط مسئله اینه که هنوز خدای به اندازه اون استاد دانشگاه براش معرفی نشده. مسئله اینه آقایون، 100 بار دیگه بخواید بهتون میگم، امروز از آفات ارتباط ما با قشر جوان و نوجوان شبه محور شدن جلسات ماست. یعنی ما خیلی وقتا میریم شبهه میگن، ما هم جواب میدیم، محوریت مباحثمون رو داریم دست شبهه ها. این ما رو همیشه اندرخم کوچه شبهه ها نگه میدارد. این باعث میشه که زمین بازی رو همیشه کسانی تعیین بکنن که شبهه ها رو طرح میکنن. بعض وقتا شبهه باشه، میدون بده، جوابم بده، پاسخگویی به شبهات رو من نفی نمیکنم، ولی قاعده اینه که شما برید معارف رو تبیین بکنید، قاعده اینه که برید خدا رو معرفی بکنید. خیلی وقتا تبیین وقتی به صورت دقیق انجام میگیره با اصول خودش، خیلی از این شبهه ها اصلا پیش نمیاد. داشتم چی میگفتم؟ گفتم این خودش رو رقیب خدا میبینه، خدا رو رقیب خودش میبینه، بعد میگه چرا من، چرا اون، چرا من نه، پس من چی؟ خدا رقیب تو نیست، خدا خالق توه، خالقی که یگانه است، خالقی که عالمه، خالقی که حکیمه، خالقی که قادره، خالقی که رؤوفه، از پدر و مادر به تو مهربون تره، از همه قدرت هایی که میشناسی قدر تره، از همه کسایی که میشناسی حکیم تره، بعد خالقته. اگه کسی خدا رو درست بشناسه، قدرت انتخابش رو اینجوری استفاده میکنه که خدایا من انتخاب کردم که انتخابم دست تو باشه. این فضولی هم به ما نیومد. صاحب تبریزی شعری داره میگه که ز اختیار، حالا میگم بشنوید و یا لذت ببرید یا بخندید، اما قشنگه. من چون زیاد قاعدم این نیست توی مباحث این شعر استفاده کنم، ولی به دلم نشسته این بیت صاحب. میگه ز اختیار فضولی است گفتگو کردن به عالمی که بود صاحب اختیار یکی. ز اختیار فضولی است گفتگو کردن به عالمی که بود صاحب اختیار یکی. به ما چه ربطی داره؟ یکی ما رو آورده تو این عالم، میگه آقا این کار رو بکن، اونم خالقمونه. مشکل انسان مدرنی که نخواست اختیارش رو بده به دست خدا، چون رابطهش رو با خدا بر اساس سود و زیانی تعریف کرد که خودش اونا رو سود و زیان میدونه. رفتن زیر لوای بندگی حضرت حق از نگاه اون دور شدن از اون سودها و نزدیک شدن به اون زیانهایی است که از نگاه او سود و زیان شده. به جای اینکه ذهنمون رو مشغول کنیم به اینکه چرا نقش من ضعیف و کمرنگه، چرا نقش این چنینی دارم نقش اون چنانی ندارم، حالا که اومدی تو این عالم باید چیکار بکنی؟ باید از این فرصت استفاده کنی تا از اینجا رونده، از اونجا رونده نشی، مونده نشی. یه کسی بدون اینکه از تو اجازه بگیره خواب بودی، بدون اینکه بیدارت کنه برداشته برده وسط یه بیابون، بیدار شدی وسط یه بیابونه، بعد میگی اینجا کجاست؟ میگی بیابونه دیگه. منو برای چی آوردید اینجا؟ میگه آوردمت اینجا، اینجا رو گلستان کنی، با این کار با اون کار با اون کار. کی منو آورد اینجا؟ من آوردمت. چرا از من نپرسیدی میخوای بیای یا نه؟ حالا که آوردی چرا نقشمو به خودم واگذار نمی‌کنی؟ من میخوام این بیابونو بکنم جنگل، میخوام این بیابونو بکنم بزرگراه، میخوام این بیابونو بکنم شهرک مسکونی، میخوام بکنم شهرک صنعتی. تو آوردی منو اینجا بدون که از من بپرسی، وسط بیابونم میگی آوردمت که این بیابونو گلستان کنی، بعدم به من میگی اگه این بیابون میخواد گلستان بشه بعد این کارو بکنی اون کارو بکنی، پس من چی؟ میگه ببین همینی که هست. یه عاقلی اون وسط پیدا میشه میگه ببین تو رو که آوردنت راه برگشتم نداری، حداقل بیا تو گلستان شدن این بیابون نقش تو ایفا بکن، از اینجا روندو از اونجا مونده نشی. خدا میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. خدا کسی است که رسولش را برای هدایت و برای دین حق فرستاد. نقشه خدای نقشه چیه؟ لیظهره علی الدین کله، برای اینکه میخواد دین خودش رو بر همه دین ها غالب کنه. ولو کره المشرکون، من نقشم اینه. یا علی برای تو هم نقش تعیین کردم، میای؟ نه خدای، چرا از من نپرسیدی برای چی میخوای بیای؟ میای تو میخوای بیای تو این دنیا یا نه؟ چرا از من نپرسیدی که میخوای بیای تو این دنیا یا نه؟ الان که آوردی چرا از من نمیپرسید چه نقشی رو به تو بدم؟ خب تو الان اومدی نه پیغمبری نه امامی، تو یه معمومی، معموم هم وظیفش مشخصه، این کارو باید بکنی، این بیابونه بشه گلستان، میای یا نمیای؟ نیایم ولو کره المشرکون، من کارمو میکنم، فقط تو خسرت دنیا و آخره میشی. خب هستی؟ این نقشه منه، نقشه من واضح دارم بهت میگم. تو به جای اینکه بیای بگی پس من چی پس من چی، بیا همین نقشی که بهت داده شده رو درست ایفا بکن. این بحث رو اینجا نگه داریم، برگردم یه قدم عقب‌تر بعد به سوالاتون جواب بدم. آقایون، ما به معنای واقعی کلمش ذهنمون رو باید درگیر این بکنیم که چگونه برای جامعه امروز توحید را آن گونه که قرآن و اهل بیت علیهم السلام گفته جا بیاندازیم. یکی از نشونه های این که تونستیم این کار رو بکنیم اینه، آیا توانستیم حس زیبای مملوک بودن رو به انسان منتقل بکنیم یا نه؟ ما داریم در باره مالکیت و ملکیت حرف میزنیم. اگر نتوانیم این حس قشنگ رو منتقل کنیم، یا بهتر بگم قشنگی حس مملوک بودن رو منتقل بکنیم، مطمئن باشید بسیاری از تلاش های ما در پاسخگویی به شبهات نسل امروز مثل آب در هاون کوبیدن نتیجه ای نخواهد داشت. شاید یه شبهه رو حل بکنید، ولی شبهه دوم گیرشون میندازه. شبهه دوم عمل کردید شبهه سوم رو. بحث اعتکاف شد، همینجا بگم واقعا گاهی اوقات من توی جمعای معتکفین که رفتم دیدم ماها خودمون بدسلیقگی میکنیم، گاهی اوقات زمینه رو فراهم میکنیم برای چی؟ برای اینکه اینا شبهات فلسفی و شبهات کلامی و اینا رو بیان مطرح بکنن. ماه مبارک رمضان، بابا ماه مبارک رمضان یه فرصته، فرصت تبلیغیه که خدا ایجاد کرده. مگه توی صحیفه سجادیه، توی این دعای پرمعنای وداع ماه مبارک رمضان، امام سجاد علیه السلام ماه مبارک رمضان رو اینجوری معرفی نمی‌کنه؟ رقت فیه القلوب، خیلی پر معناست. آقا ماه رمضان ماهیه که دلها توش نازک میشه، رقیق میشه. آقا این الان خدا یه زمینه براش فراهم کرده معارف بلند بالا رو چی کنه؟ ما بعضی وقتا تو دانشگاه، اون موقعی که تو دانشگاه بودن، بعضی از آقایون میومدن مثلا درباره صراط‌های مستقیم دکتر سید عبدالکریم سروش بحث میکردن. آقا من این بحثا خوب نیست. ببین سلیقه داشته باشد دقیقا. محرم به برکت عزای امام حسین علیه السلام دلها نازوکه برای دریافت معارف ناب فطری. تا سوء عاشورا طرف پلورالیزم میومد میگفت. باور بکنید. آقا تو با این بحثا مخالفی؟ ببین حرف من اینه، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. الان این برکت عزای امام حسین علیه السلام، برکت رقیق شدن دلها در ماه مبارک رمضان، برکت معنویتی که تو فضای اعتکاف هست، زحمت تو رو برای بسیاری از استدلالها کم کرده. ببین طرف تو هواپیما با لباس روحانیت میری، یه تیکه بهت میندازه، آجا خدا بد نده سرتون رو بستید، قشنگ تیکش رو میندازه، میشینی یه تکون میخوره، بعد مهموندار میگه که خونسردی خودتون رو حفظ بکنید، التماس میکنه حاجی آقا چه ذکری بگم چه بهتون بگم، بهش میگی مثلا چیه آیت الکرسی رو 30 بار بگو، 300 بار میگه، اصلا هم نمیپرسه چرا 30 بار، چرا تو هر چی میخوای بگو. ببین تو اون حالت اضطراره دیگه اصلا موضع دفاعیش کاملا باز میشه، هرچی تو بگی. آقا یه 20 صلوات بفرست. اولش سوار هواپیما میشی میگی مثلا صلوات بفرست، خیلی صلوات نمیفرستم یا مگه اینجا مسجده، بعد هواپیما یه مشکلی پیدا میشه صلوات عام و خاص و نمیدونم کامل و هرچی تو بگی. تو بگی سلام آروم بگی صلوات بفرست، یه جوری میفرستن که هواپیما نمیخواد سقوط کنه با صدای صلوات اینو سقوط بکنه. از بس ببین اینا درس برای ما، ما باید راه پیدا بکنیم با هدایت قرآن و اهل بیت علیهم السلام. من اینجا متوقف شدم به خاطر اینکه که دغدغه‌های همیشگی من این بوده و هست که چرا ما از فرصت‌هایی که برای تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام، برای تبیین معارف قرآن میتونیم استفاده کنیم، بازم میریم تو زمین اون طرفی ها به نفع اونا بازی میکنیم. بعد نهایتش میبینید طرف ذهنش قانع میشه. آقا صد بار دیگه هم بخواید میگم من مخالف پاسخگویی به شبهات نیستم، همین الانم پاسخ دادم به یه شبهه. یه وقت یکی برنگرده بگه این اصلا کلن با پاسخگویی به شبهات مخالفه. بابا من کتاب نوشتم روش شناسی پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی، من به اصل این قصه اعتقاد دارم، ولی حرف من اینه اینقدر محوریت دادن به پاسخگویی به شبهات که هم اعتکاف هم شبقت هم عاشورا هم ماه مبارک همه رو بگونیم شبهه شبهه. آقا بیا باید ثابت کنم حقوق زنان فلان، بیا ثابت کنم برای چی چی چی. شما بیایید سرمایه گذاریتون رو بکنید تو معرفی خدا، سرمایه گذاریتون رو خرج معرفی خدا بکنید، ببینید چقدر بهره نصیبتون میشه، چقدر کارتون ساده میشه. و اتفاقا الان اون طرفی ها همین کارو میکنن. مثلا میان توی این عرفانای هندی و نمیدونم سرخ پوستی و کی و کی، یه آدم بزرگش میکنن، انقدر با کمک رسانه و تبلیغات دروغین اینو بزرگش میکنن، بزرگ که شد دیگه هر کاری این بگه همون، هر کاری بگه، نه پسمنچی نه فلان، چون بزرگ شد دیگه. کاری که ما باید انجام بدیم، ما بزرگی رو باید معرفی کنیم، اون باید یه کوچیکو، یه ناچیزو، یه آدم پستو باید بیاره یه مقدار مطرح بشه، مطرح شد بزرگ بزرگ بزرگتر، حالا بگه هرچی که این گفت. ما نه، ما خدای بزرگ رو باید بیایم به بچه ها معرفی کنیم، به نوجوان، به جوان، به جامعه امروز معرفی بکنیم. کار ما خیلی راحت تره، خیلی راحت تره. ولی ما حالا توی اون فضا که بزرگ من صد تا شبهه هم که بهش وارد میکنی، تو خیلی از طرفدارایی که اونو به عنوان بزرگ قبول کردن دیگه اثر نمیکنه. بعضی از این سرکرده های عرفان های جدید متهم شدن به یه سری از مسائل اخلاقی و فساد اخلاقی سنگین، رو خیلی از مخاطباشون هیچ اثری نذاشت، نوش جونش هیچ اثری نذاشت. معلومه اونی که اینو معرفی کرده کارشو درست انجام داده. الان ما یه چیز درباره یکی از ائمه علیهم السلام منتشر میشه، راست و دروغشو کار ندارم، اما نمیسازه با تفکر مثلا مدرن، نمیسازه، هزار تا شبهه ایجاد میشه. به خاطر همینم ما همش مجبوریم بیایم درباره عصمت اهل بیت علیهم السلام حرف بزنیم. عصمت کلامی، اگر مثلا امام معصوم نباشد نمیتواند الگو باشد، اگر او خطا بکند دیگر نمیشود مثلا او را به عنوان حجت خدا معرفی کرد. طرف میگه خب ببین، تو میگی اگر خطا بکند نمیشود، خب من دارم میگم که خب نمیشود دیگه، نشده، یعنی الان این خطا است، خطا شده از نگاه این دیگه با سبک زندگی مدرن. چرا فلانی رو اعدام کرد؟ چرا فلانی رو نمیدونم حکم چی شد؟ چرا دست فلانی رو قطع کرد؟ این مگه با حقوق بشر سازگاره؟ خب پس خطا حتمی است. ببین اصلا ملاکش، مؤلفش، اون خط کشش یه چیز دیگه است. تو استدلالت چیه؟ استدلالت اینه که اگه این خطا کنه، گناه کنه، نمیتونه الگو بشه؟ میگه خب منم میگم نمیتونه الگو بشه دیگه، با استدلال خودت دارم میگم. آقا این تیکش من و تو با هم دیگه فرق داریم، حالا بشین تا صبح حرف بزن، حرف بزن، دو روز دیگه هم حرف بزن، ولی اینو بدون سرمایه گذاری اصلی اگر اینجا باشه، این مسئله هم حل بکنی، نهایتش ذهنش رو قانع کردی. اون معرفی که خدا و اهل بیت علیهم السلام از خدا و اهل بیت علیهم السلام دارن، اون معرفی دلت رو آروم میکنه، دل مخاطبت رو آروم میکنه، ایمان رو وارد قلبش میکنه. و ما اون چیزی که نیاز داریم دقیقا همینه، ایمان وارد شده در قلب، نه گزاره وارد شده در ذهن. این نمیتونه نقطه اتکا باشه. خیلی این قسمت پرانتزیش طول کشید ولی درد دلمه دیگه، بارهای دیگه هم از من خواهید شنید. ما باید رویه تبلیغیمون رو عوض بکنیم، رویه تبیینیمون رو عوض بکنیم و بایدم بپذیریم توی این رویه هم عبد قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشیم. این هم باید بپذیریم. اگه اینو نپذیریم کماکان همین مسیر رو خواهیم رفت. آقا بفرمایید.
سلام حسن باشی. صحبتی که فرمودین در مورد این ضعف توحید، فرمون محور اینه که توحید یه جور الان شاید به این متاسفانه اون بحث محسوس بودن زیاد مطرحه، چون توی جامعه حتی نوجوانها، جوانها، مردم میشه از این لحاظ بگیم که یه جور حس نمیشه، محسوس نیست. حالا شما مثال فرمونید مدیر میگه من اسمم کنار مدیرم باشه کافیه، استاد یه جور حس داره میکنه الان میبینه یا بالاخره تو زندگیش. بحث توحید فرمودین این محسوس بودن براش مطرح نیست، یه جور دور میشه. حالا شاید مشکل باشه ذائقه ها عوض شده باشه که بیشتر همه چیو محور گذاشته محسوس
بوده. مگه تو قصه حضرت موسی و بنی اسرائیل وقتی تازه از کجا رد شدن، از اون دریا و شکافته شدن و همه اینا اتفاق افتاد، رفتن اونور یه چند تا خدا دیدن و ما هم اینا میخوایم، مثل بچه دستی یکی کیک میبینه به باش میگه من این کیک ها میخوام، ما این خدا ها میخوایم. مگه نبود؟ مگه نگفتن که ما خدای تو رو باید ببینیم؟ مگه جهرتن نمیخواستن ببینن؟ این که مشکل همیشگی بوده، مشکل الان نیست. به همین دلیل هم اتفاقا میگم راه انبیا، چون اصلا این مسئله مستحدثه ای نیست. من الان درباره این نمیخوام صحبت بکنم فعلا چگونه معرفی کردن، ولی میگم بالاخره این مشکل مستحدثه ای نیستش که امروز اومده باشه قبلا نبوده باشه. قصه محسوس گرایی مشکل همیشگی بشریت بوده، اصلا بت پرستی هم از همینجا ایجاد شد دیگه. اما حالا این که مثلا اومد به امیرالمومنین علی علیه السلام گفتش که آیا تو خدایی رو که میپرستی میبینی؟ حضرت فرمودن که من خدایی رو که نبینم نمیپرستم ولی به مشاهدت القلوب. خب واقعا این که امام سجاد علیه السلام تو مناجات المریدی میفهمند رؤیتو که حاجتی، این خود این رؤیت قلبی که حتما مرتبش بالاتر از رؤیت بصریه یقینا، چون یه دریافت حضوریه. این چه جوری اتفاق میفته، چه جوری میتونه اتفاق بیفته؟ دقیقا روشی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام تو معرفی خدا در پیش گرفتن، همین دغدغه‌ای رو که شما میخواید برآورده میکنه و پاسخ میده. البته قابلیت این طرف کامل میشه، اینکه حالا اون طرف خود پیغمبرم میاد به بعضیا میگه قبول نمیکنه، اون طرف دیگه هیچی، فاعلیت این ور تموم میشه. حالا قابلیت اون طرف تامه یا نه اون یه حرف دیگه است. امام حسین علیه السلام هم میگه اثر نمیکنه. ولی اینکه گفتم باید تو روش و رویه عبد قرآن و اهل بیت علیهم السلام بشیم، نتیجهش این میشه شما خودتو بکشی، بری تو قرآن، بری توی روایات، ببین اینا چجوری خدا رو معرفی کردن. و مثل همون کارگره همون کاره رو انجام بدی، بگی خدا تو اینجوری معرفی کردی، منم تو رو اینجوری معرفی کردم، من تو هم که عالم‌تر نیستم. هر چی شد، اگر شد قوم حضرت نوح که لا یزدتهم دعایی الا فرارا، اگه اون شد لم یزدتهم یا لا یزدتهم فلم یزدتهم دعایی الا فرارا، اون شد مثل پیامبر صلوات الله علیه و آله که عالم رو تونست دور خودش جمع کنه، پایه‌گذار تمدن اسلامی بشه. اتفاقا اینجا مسئله همینه که شما کاری به اون طرف نداشته باشی، اصل دغدغت فهم ایفای نقش خودت در معرفی خدا باشه. اینم یه قسمت از اون بندگی توه، اینو بفهم. انجامش دادی خیال تخت، تو در نقشه خدا ایفای نقش کردی، ولو اینکه 70 80 نفر بیان سوار کشتی با تو، بقیه که 950 سال براشون زحمت کشیدی برن، پیروزی و تو نقشه خدا عمل کردی. این که قبل از بحثم داشتیم درباره اصالت الجمعیه و اصالت الکیفیه همینه ها. آقا من اومدم تو نقشه خدا عمل کردم ولی 10 نفر بیشتر نیومدن، اصلا 1 نفر اومد بیاد. مگه وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل سلام الله علیه ما رو بردش مکه، مگه اونجا کی بود؟ الان چه خبره؟ میگه ما غیر از خود هاجر و اسماعیل سلام الله علیه ایمان کی اونجا وجود داشت؟ آروم آروم اومدن شد. حالا این صحنه، این عظمت، این جمعیت رو اون دو بزرگوار دیدن، نقششون اون موقع ابراهیم موظف بود به عنوان سرباز تشریعی خدا زن و بچه‌شو ببره توی بیابان لم یزرع. خدایا برم خوره دیگه، من بودم گفتم خدایا خودمو بگی، ولی تو داری میگی اینا رو بذار برگرد، خیلی سخته. بعد داریم تو بعضی از نقل ها که هاجر یه مقدار بیقراری داشت میکنه، انگار برایش سوال بود. بعد وقتی فهمید دستور خداست، گفت اجرا بکن. این مادر همون اسماعیلیه که وقتی متوجه شد که دستور ذبح دستور خداست، یا ابته افعل ما تؤمر. آقا من الان برای چی باید ذبح کنم؟ من گفتم ذبح کنم. این کجای نقش از خدا یا کجای نقش، مثلا ذبح کردن کجای نقش است؟ نه افعل ما تؤمر. بابا میخوای ذبح کنی بکنم، ولی از خدا بپرس الان ذبح من به کجای اون نقشه. آقا هاجر و اسماعیل اونجا، حالا یه دو نفر دیگه هم اونجا باشن، بالاخره هفت بار باشه بره آب آخر گیر نیاره. نه دیگه آقا، الان من باید نقشم رو اینجوری ایفا کنم، تمام شد. آقا میشه اینجوری خدا رو معرفی کرد؟ یه جوابی بهتون بدم، من بحث میشه و نمیشه رو نمیگم، میگم باید خدا رو اینجوری معرفی کرد. یه چیزی بالاتر از میشه است. اصلا تنها راه معرفی خدا همینه، تو خدا رو باید اینجوری معرفی بکنی که بشه اونجا افعل ما تؤمر. اگر دیدی در مقابل نقشی که خدا داره به بنده هاش میده، دانش آموز، دانشجوت، طلبه، بچه‌ت هی داره میگه چرا چرا چرا، بدون یه جای کار میلنگه. اولم خودتو متهم کن تو معرفی. حالا اینجا ببخشید خیلی هم طول کشید، اینجا خطر اون نگرشی که در پسمنچی ها، در چرا چرا کردن ها میدمه خودش رو نشون میده. خطر اون چیزی که این نوع نگاه رو یک نگاه غیر عاقلانه معرفی میکنه. ببین چقدر الان خطر واضح تر شد. تو ترمای اول دربارهش صحبت کردیم. نه آقا، بچه ها هر کاری که میکنن باید دلیلش رو بدونن. بچه ها رو با تفکر انتقادی اینجوری بار بیارید، هر کاری خواست بکنه در برابر حرف خدا هم بله، چرا میخوای بزنی تو سرشون؟ اصلا خدا نمیخواد ما اینجوری باشیم. شما به عنوان کسی که دارید تعبد و ترویج میدید، دارید غیر عقلانی بودن انسانها رو ترویج میکنید و این به رشد عقلانی جامعه کمک نمیکنه و و و هزار تا چیز دیگه. شما از این زاویه‌ای که این چند وقته داریم درباره صحبت میکنیم به این قصه نگاه کنیم، ببین چقدر تفکر خطرناک و غیر توحیدیه. بعد بیاید کنار این همه چیزی که الان داریم میخونیم، من حرفایی هم که زدم همش دارم آیه میخونم دیگه، و واقعا هم اگر جای نقدی به این آیه ها و استدلال به این آیه ها وجود داره به من بگید، ولی دارم آیه میخونم. آیاتم ظاهرا خیلی واضح و روشنه معانیش. خدا اشتالا کمک بکنه سرباز تکوینی و تشریعی خودش بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.